با مخاطبین رادیو مقاومت 220-44-185.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعی از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهمگاه است.
بی‌قاب، بی‌نقاب.
این برنامه تغییر در محاسبات رژیم ضرورتی انکار ناپذیر. حمله به خاک ایران که با سلاح و پشتیبانی آمریکا و با ارائه اطلاعات توسط انگلیس به رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که دشمن محور عبری غربی نسبت به جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی شده. بنابراین در صورت عدم تغییر در محاسبات دشمن، این مدل تجاوزات دشمن را باید بیشتر تجربه کرد. مدل رفتاری رژیم صهیونیستی در گذشته نشان داده که این رژیم در صورت دریافت سیگنال ضعیف مصمم به ضربه زدن به طرف مقابل برمی آید. واضح تر این که هیچگاه روند سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نه تنها مایه آرامش، امنیت و پیشرفت برای آنها نشده، بلکه وابستگی برخی از دول سازشگر عرب به غرب و حس حقارت آنها مقابل صهیونیست ها بیشتر شده است. بنابراین پر واضح است که ایران نباید اجازه ایجاد فضای جدیدی بدهد که در آن محور آمریکای صهیونیستی بخواهد معادلات منطقه غرب آسیا را مبتنی بر خاورمیانه جدید با هدف تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کند. بنابراین تغییر محاسبات دشمن باید اولویت نخست جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. در همین زمینه رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت با اشاره به حملات بامداد شنبه 5 آبان رژیم صهیونیستی علیه کشورمان خاطر نشان کردند.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمی‌شناسن، جوانان ایران رو نمی‌شناسن، ملت ایران رو نمی‌شناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
روند تحولات چند دهه اخیر رژیم صهیونیستی را به این نقطه رسانده که جمهوری اسلامی ایران قصد رویارویی مستقیم را با رژیم نداشته و ندارد. به نظر می رسد در مرحله اول علت این محاسبه رژیم صهیونیستی تفسیر غلط آنها از صبر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر باشد، و دوم اینکه آنها تصور می کنند اتفاق مثل سال 1401 باعث تضعیف حاکمیت در ایران شده. این تصور با ارتباط گیری صهیونیست‌ها با منافقین و سلطنت طلبان به سبب مشاوره دادن آنها تقویت شد. آنها گمان می‌کنند افکار عمومی در ایران از این تنش بین ایران و اسرائیل استقبال نمی‌کند و حتی میزان نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی به حدی است که می‌تواند به صهیونیست‌ها در عملیات نظامی و روانی خود علیه ایران کمک کند. عدم توجه مردم به عملیات نظامی صهیونیست‌ها در داخل کشور و همدلی و همراهی مردم با نظامیان کشورمان در ماجرای دفاع از کشور به آنها ثابت کرد در این مورد دچار خطای شدید محاسباتی هستند و از این پس نیز از این ناحیه قرار است شگفتی‌های زیادی را تجربه کنند، زیرا تاریخ ثابت کرده ایرانیان هر قدر در امور داخلی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، در ضرورت حفاظت از کیان و مرزهای کشور هیچ اختلافی با هم ندارند و در برابر دشمن به صورت ید واحد عمل می کنند. تقویت وحدت و انسجام داخلی و مطالبه‌گری عمومی از تقویت توان نظامی و همچنین تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور که در سایه توجه به ظرفیت‌های داخلی امکان پذیر است، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن می تواند در شرایط فعلی محاسبات دشمن صهیونیستی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تقویت کند. این نکته نیز نباید فراموش شود که بخشی از محاسبات رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر تغییر کرد و آنها از وجود پدافندی قوی در کشور آگاه شدند. شاید نتانیاهو و دولتش قبل از تجاوز به ایران تصور می‌کردند همان عملیاتی را که می‌توانند در سوریه و لبنان انجام دهند، می‌توانند در خاک کشورمان نیز انجام دهند و صنایع پدافندی کشور به قدری ابتدایی است که توان رویارویی با حملات صهیونیست‌ها را ندارد. پس از حملات اخیر صهیونیست‌ها متوجه شدند با چه سیستم هوشمند و مجهزی روبرو‌اند و نمی‌توانند به سادگی ایران را هدف حمله قرار دهند.
علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل غرب آسیا:
همونطور که متوجه هستید، بامداد شنبه 5 آبان ماه هواپیماهای رژیم صهیونیستی با نقل حریم هوایی کشورهای منطقه از جمله عراق وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شدند و که منطقه رو در استانهای تهران، خوزستان و ایلام هدف قرار دادند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که با موفقیت تمام این حمله رژیم صهیونیستی مهار شدش و خسارات محدودی در برخی از نقاط به بار آوردش. در این حمله 5 نفر از هموطنان عزیزمون جان خود را در دفاع از حریم جمهوری اسلامی ایران فدا کردند و به مقام رفیع شهادت نائل آمدند. جمهوری اسلامی ایران این حمله اسرائیل رو کاملا ناموفق و کمرنگ جلوه داد و وزارت خارجه کشورمون هم در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران وظیفه داره مطابق با منشور سازمان ملل متحد از خودش دفاع بکنه، اما در این حال هم اضافه کرد که مسئولیت خودش رو نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای به رسمیت می‌شناسه. این به منزله این هستش که ما در دفاع از تمامیت ارضی خودمون با هیچ کشوری مماشات نخواهیم کرد و پاسخ کوبنده‌ای هم به اونها خواهیم داد، همونطور که جمهوری اسلامی ایران در حملات وحدت صادق 1 و 2 به رژیم صهیونیستی موشک‌های ما به قلب این رژیم اشغالگر اصابت کرد و خساراتی هم به بار آورد و اون هیمنه پوشالی اسرائیل رو که با توان دفاعی ایالات متحده امریکا مکمل شده زیر سوال بود. خب ما در وعده صادق 1 حدود 400 تا موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردیم، در وعده صادق 2 نزدیک به 200 موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران شلیک شدش. باید اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعارفی با متجاوز و تجاوزگر نداره. هر آنچه که صلاح تصمیم گیرندگان ارشد کشور ما باشه، اون صلاح و اون مصلحت رو اجرا خواهد کرد. مقامات کشور ما در تلاش هستن که تنش زدایی بکنن از منطقه و در این راستا هم در واقع حسنیت نشون دادن و هیچگاه در تاریخ کشور ما و در تاریخ هزاران ساله کشور ما هیچ وقت تجاوزگر نبودیم، الا این که حریم هوایی ما یا تمامیت ارضی ما در تعرض دشمنان قرار بگیره. اسرائیلی ها و مقامات غربی و حامیان اونها باید گزینه های دشواری رو انتخاب بکنن تا بخوان به کشور ما حمله بکنن، ولی میدونن که اگر دست دست با خطا بکنن و تلاش بکنن که مجددن حریم هوایی و تمامیت ارضی ما رو در معرض تهدید قرار بدن، کشور ما این مرتبه گزینه‌های خیلی متعددی رو در واقع برای اونها خواهد داشت که میتونه به قیمت تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی رقم بخوره. من در اینجا لازمه که نظر یکی از این کارشناسان غربی به نام جرمی بوئن رو اعلام بکنم که اعلام کرده رهبری جمهوری اسلامی ایران و مشاورینش در واقع به تصمیم خواهند رسید که از نظر اونها کمترین صدمه به جمهوری اسلامی برسه، به دلیل اینکه ما در پاسخ به تجاوزگر هیچ گونه مماشاتی نخواهیم کرد و اگر چنانچه احساس بکنیم که تمامیت ارضی و امنیت ما در معرض خطر قرار میگیره پاسخ کوبنده ای خواهیم داد و در این راستا مردم ما هم همراه با تصمیم گیرندگان ارشد نظام همراهی خواهند کرد و رژیم صهیونیستی رو سر جای خودش خواهیم نشوند.
تقویت محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی میتواند معادلات رژیم صهیونیستی را به هم بزند. حمایت مستقیم آشکار از مقاومت و همچنین تجهیز کرانه باختری باعث خواهد شد که صهیونیست‌ها به جای آن که تصور کنند میتوانند در تهران عملیات انجام دهند، به فکر مقابله با مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی باشند. محور صهیونیستی آمریکایی گمان می‌کرد در صورتی که به گروه‌های مقاومت در منطقه حمله شود، ایران پاسخ مناسب و درخوری به رژیم صهیونیستی نخواهد داد یا اینکه ترجیح می‌دهد بیرون از درگیری متحدانش بایستد. وعده صادق دو نشان داد ایران ابایی از این ندارد که به حمایت صریح و بی‌پرده از متحدانش در منطقه بپردازد و از این منظر اتفاقاً با همراهی افکار عمومی در داخل کشور نیز مواجه است.
حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در خصوص واکنش ایران به حملات رژیم صهیونیستی به محور مقاومت در منطقه، به نظر میرسید که با توجه به تجربه حدود یک سال از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران در مقابل جنایات و همچنین صدماتی به محور مقاومت شده، با توجه به ملاحظات منطقه‌ای و همچنین حساب کتابی که در کلان جغرافیای منطقه و همچنین واکنش احتمالی بازیگران بین‌المللی داشته، شاید نخواهد پاسخی بده. اما عملیات‌های متعدد وعده صادق یک و دو نشون داد که جمهوری اسلامی ایران هر کجا که خط قرمز در حقیقت حوزه عقاید باورها و همچنین منافع اون تحت تاثیر قرار بگیره و کسی بخواد از اون رد بشه، حتما واکنش مناسبی خواهد داشت. این به این دلیل هستش که اولا جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مقاومت رو از خود می‌داند، دو اینکه گروه‌های مقاومت پیوستگی عاطفی و همچنین معنوی دارن به جمهوری اسلامی ایران و مهمتر از همه این هستش که گروه‌های مقاومت به نوعی دارن تلاش می‌کنن در مقابل سیاست‌های زیاده‌خواهانه و همچنین غاصبانه رژیم صهیونیستی بایستن و لذا در تفکر و در مشی سیاسی با جمهوری اسلامی ایران همراه هستن، اگرچه استقلال در نظر و عمل و تاکتیک و همچنین راهبرد خود دارن. اما نکته دوم میشه نکته مهمتری باشه، این هستش که رژیم صهیونیستی این ملاحظه رو داشته که تلاش کرده با تمرکز بر خورده گروه ها، یعنی گروه های مقاومت در منطقه و همچنین تمرکز بالای نظامی بر اونها و آسیب وارد کردن به کادر و همچنین رهبران و همچنین لوجستیک اونها رو از مدار تصمیم سازی و تصمیم گیری و نقش آفرینی بیرون کنه. این هم به نظر من تا کنون اگرچه صدمات رو نیروهای مقاومت دیدن و حدوداً در حقیقت چند تا از رهبران مهم و برجسته منطقه در این بحران بزرگ جان خودشون از دست دادن و به شهادت رسیدن، اما نیروهای مقاومت در منطقه توانستن خودشون رو بازسازی کنن. در مجموع به نظر نیست که اهداف کلان رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا این بوده است که به بهانه این ضربه‌ای که خورده بتواند رقبای خودش از میدان به در کنه، لذا با ترور، بمباران، موشکباران و در حقیقت ایجاد رعب و وحشت و همچنین وارد کردن صدمات انسانی و حجم بالای کشتار بتواند نیروهای مقاومت رو تحت تاثیر یا به نوعی از میدان به در کنه و به قول خودش اونها رو نابود کنه. ولی به نظر میرسه که تا کنون این سیاست به دلایل مختلف نتیجه نرسیده و فکر میکنم با توجه به مجموعه حوادث اتفاقات واکنش ها و همچنین عملیات هایی که حزب الله حماس نیروهای یمن و نیروهای مقاومت در عراق داشتن، این نیروها از میشون جزم هستند که حتما با رژیم صهیونیستی مبارزه جانانه ای کنند.
صهیونیست‌ها گمان می‌کردند می‌توانند با هدف قرار دادن سران مقاومت در نهایت در مرحله آخر سراغ ایران بیایند و از طریق عملیات‌های تروریستی پنهان روند مقابله با ایران را با سرعت بیشتری همراه سازند. تقویت جبهه مقاومت و تکرار عملیات‌های وعده صادق می‌تواند اسرائیل را در راستای محاسبات صحیحی نسبت به ایران کمک کند. تغییر در محاسبات رژیم صهیونیستی ضرورتی انکارناپذیر است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد. تفهیم قدرت ایران و اثبات برتری داشتن ایران نسبت به رژیم صهیونیستی اصل اولیه در تغییر محاسبات صهیونیست هاست. به نظر می رسد شروع اقدام برای تفهیم قدرت ایران به رژیم صهیونیستی باید در قالب پاسخ به تهاجم بامداد شنبه باشد و جمهوری اسلامی ایران یک شوک بزرگ به رژیم صهیونیستی وارد کند. در مرحله دوم ایران با یک اقدام ترکیبی با همراهی مقاومت شاکلی رژیم صهیونیستی را به هم بزند. البته نباید فراموش کرد که باید هزینه ایالات متحده آمریکا در راستای حمایت از صهیونیست‌ها بالا برود و دیگر کاخ سفید جرأت همراهی و ایجاد کریدور فضایی برای رژیم صهیونیستی در راستای حمله به ایران را نکند.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
رژیم فاسد را تحقیر کرد. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. می توانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
عجب توفان صلب اسرائیل توفان الاقصا رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا هم لا یبصرون احشاملون دی آهنین گنبر یا غم دا شدتی لن باش نباران الاقصا الموت 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 اسرائیل الموت الموت اسرائیل الموت اسرائیل فلاخن دشلالی تبدیل و لبلار موشک خشمه قرب اد خرمن سحیونی قردان الانسا هماس خلق دب خلق هماس آلم دیر بهبه قطبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا نه قوغا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی نه قوغا دور نه توفان دور چه غافل جیره دب خسمی به غافل جیره دن مبتو طلب خسمان الاقصا بستیلن چه حفظ آبرو اتمچت به جه خاطر فچب دل نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش خوشلارن سر کرده پستی خبردار المامش فرمانده ایران الاقصا تجن ادبی امان باش نار ممنوع سلاحی لن اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختهش فرقی بارش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا جرشیم لندر ایدی سخلی و من ده ایلس لیلیم نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا الماو 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 به اسرائیل الماو 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 به اسرائیل هلا ای آدنی مسلم گویاندون ساچی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلش یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل حمایت پرچمی امریکا دا الارده جرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا اعلان اتحادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران عصر حاضردی جلک اوزن لعازین صفه میدان الاقصا مبلغلر جلک تبلیغ احقاب حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا چوزا ادن سناسونلار عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادرزانی لحفظ زان الاقصا شو زاعت جرسدون خسمه به قول انتم الاولون دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز سامانه پیامکی رادیو مقاومت 30955
گاهی برخی اسامی کشورها و حتی فرهنگها بر ساخته و تولید شده تحولات و اتفاقات تاریخی هستند و برخی نیز مولد همین قرنهای نزدیکند اما وقتی از فلسطین سخن میگوییم منظورمان کجاست؟ از چه هویت و موجودیتی صحبت می‌کنیم؟ داستان امروز فلسطین از دوران عثمانی و فروپاشی این امپراتوری اسلامی آغاز شد. فلسطین طی سالهای 1516 تا 1917 ذیل امپراتوری عثمانی و استانی با همین نام بود. سرزمینی تقریبا حدود همان چیزی که اکنون فلسطین بزرگ نامیده می شود. با آغاز ضعف عثمانی ها از ابتدای قرن 18 میلادی فرانسوی ها در مقطعی و سپس انگلیسی ها بخش های از امپراتوری را به استعمار خود درآوردند. این روند موجب شد انگلیسی ها سال 1878 قبرس همسایه دریای مدیترانه فلسطین و سپس در سال 1888 نیز مصر یعنی همسایه جنوبی فلسطین را به تصرف خود درآورند. انگلیسی ها نتوانستند به عمق سرزمین های امپراتوری نفوذ کنند اما ضعف حاکمیت و اختلافات مرکز عثمانی در ترکیه کنونی با استانهای عربی نشین شرایط را برای نفوذ بریتانیا فراهم کرد. انگلیس در سال 1838 کنسولگری خود را در قدس ایجاد و پروژه انتقال یهودیان را از همان زمان آغاز کرد. پروژه‌ای که در اواخر قرن 18 اوج گرفت و جمعیت 5000 نفری یهودیان پیش از 1800 به 14000 نفر در سال 1880 رسید. حکومت عثمانی نیز برای مقابله قوانینی چون ممنوعیت ورود و یا فروش زمین به یهودی‌ها را با سختگیری بیشتر اعمال کرد. حتی در سال 887 سنجق پادشاه وقت عثمانی قدس را تحت نظارت مستقیم امپراتوری تعیین کرد تا بتواند نظارت و کنترل بیشتری داشته باشد. نکته که جالب توجه این است که در سالهای 1800 تا 1900 نزدیک به 2 میلیون یهودی شوروی را ترک کردند، اما کمتر از 50000 نفر از آنها پذیرفتند تا به فلسطین در قلب امپراتوری عثمانی بیایند. مشکلات با افزایش ضعف عثمانی ها و ناتوانی آنها در ممانعت از اقدامات انگلیسی ها تشدید شد. با کنار رفتن عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی در سال 1909 که شدیداً مخالف مهاجرت یهودیان بود، جمعیت آنها تا سال 1914 یعنی آغاز جنگ جهانی به 80000 نفر رسید. مخصوصاً پس از آنکه انگلیس طبق اعلامیه بالفور به یهودی‌ها قول داد تا در فلسطین برایشان وطن بسازد. سال 1917 تقریبا تمام فلسطین و شهر قدس به اشغال نیروهای بریتانیا درآمد. ادامه روند ضعف عثمانی ها باعث شد تا در سال 1918 و همزمان با پایان جنگ جهانی اول رسما فروپاشی این امپراتوری بزرگ اعلام شود. با این فروپاشی انگلیس کنترل فلسطین را بر عهده گرفت و مهاجرت یهودی ها با همراهی آنها مجدداً شدت یافت. در سال 1922 و با قطعنامه جامعه ملل، سازمان ملل کنونی قیمومیت انگلیس بر فلسطین رسمیت یافت و آنها برای این سرزمین فرمانروایی جدید به نام هربرت ساموئل یهودی را انتخاب کردند. اما نکته جالب این است که اعلامیه بلفور در سند قیمومیت انگلیس بر فلسطین هم گنجانده شد. قیمومیت انگلیسی ها تا سال 1948 ادامه داشت و طی این مدت جمعیت یهودیان به 650000 نفر رسید و حدود 6% سرزمین فلسطین با همکاری حکومت بریتانیا در اختیار آنان قرار گرفت. یهودی هایی که دیگر مهاجر نبودند و این سالها ساختارهای شبه حکومتی مثل آژانس یهودی، گروه های شبه نظامی مانند هاگانا، مراکز کاریابی، مدارس یهودی و غیره را ایجاد کرده بودند. در این سالها فلسطینی ها بسیار سعی کردند تا مانع پروژه یهودی سازی و مهاجرت یهودی ها به فلسطین شوند. اوج این اقدامات در دهه 30 میلادی رخ داده که به انقلاب فلسطین مشهور شد و رهبر و آغازگر این انقلاب هم شیخی سوری الاصل به نام عز الدین قسام بود که توسط انگلیسی ها ترور شد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت